انجام بده؟
من انجام
بده. اوکی. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنم برای کلیسای دنیزلی، تو رو شکر میکنم برای حضور مقدست پدر. از تو در نام عیسی مسیح میخوام امشب و ویژه ویژه و ویژه برکت بدی. مبارک نما به نام عیسی مسیح، آمین. خب، یکی از کارهایی که در مکاشفه باب 14 آیه 7 میخونیم در مورد خدمت فرشته مکاشفه 14 آیه 6 و 7 اینه که در آیه 7 اینطور به ما میگه، میگه هم او به آواز بلند گفت از خدا بترسید و او را جلال دهید، زیرا که ساعت داوری او فرا رسیده است، او را بپرستید که آسمان ها و زمین و دریا و چشمه‌ساران را او آفرید. یعنی یکی از کارهایی که این فرشته انجام میده اعلام داوریای خدا بر زمینه، اعلام داوریای خدا بر زمینه و اعلام میکنه که ساعت داوری خدا فرا رسیده. من قبلا در مورد جامها و شیپورها صحبت کرد یا سورها صحبت کردم، ولی امشب هدایت میشم که یک بار دیگه در مورد مسئله صحبت کنم و پیوند جامها و در واقع شیپورها رو که داوریای خدا روی زمین هستند و به قوم خدا اعلام کنم. علتش هم اینه که به طور ویژه میخوام به شیپور ششم دقت کنید و جام ششم نگاه ویژه امشب داشته باشیم، بعد به جام و شیپور هفتمم میخوایم یک نگاه ویژه داشته باشیم. ما از این پنجتا عبور میکنیم و بعد از این که ما از این پنجتا عبور کردیم، در واقع به صورت یکم با سرعت عبور میکنیم و خدا فیض بده که هفتای دیگه بتونیم سه یا چهار جلسه در واقع تخصصی تر به هر کدوم از جامها و هر کدوم از شیپورها نگاهی داشته باشیم. من چطور شروع میکنم همیشه؟ چیزی که در مورد جامها و شیپورها میخوام بده اینه که بعد از روبودشتون کلیسا این اتفاق میفته و به طور خاص میتونیم بگیم که در سه سال و نیم دوم این روند میتونیم بگیم شروع میشه، یعنی در هفت سال سه سال و نیم دوم در زمانی که ما بهش میگیم مصیبت عظیم. حالا چیزی که خیلی مهمه اینجا که ما درک کنیم اینه که دقت کنید، خیلی این مسئله مهمه، اینه که چیزی که مهمه ما اینجا درک کنیم اینه که در واقع صدای من هست؟
بله بله بفرمایید.
خب، چیزی که خیلی مهمه درک کنید همه شما، خیلی مهمه که شما همه درک کنید اینه که متوجه بشید که این جامها و این شیپورها از یک حادثه پرده برداری میکنن، ولی با دو نگاه، یعنی این که مکمل هم دیگه هستن. یعنی این که اول جامها در واقع نواخته میشه، ببخشید، اول شیپورها نواخته میشه و به همراه نباخته شدن شیپورها دقت کنید جام ریخته میشه. یعنی وقتی شیپور اول نباخته میشه در واقع بعد جام اول ریخته میشه، شیپور دوم نباخته میشه بعد جام دوم ریخته میشه، شیپور سوم و به همین ترتیب. برای همینه که برای اینکه بتونید درک کنید شما لطف کنید مکاشفه باب 8 رو باز کنید. ما از اینجا شروع میکنید باب 8 کتاب مکاشفه رو. میگه انگامی که بره هفتمین مهر را گشود حدود نیم ساعت سکوت بر آسمان حکم فرما شد و آن هفت فرشته را دیدم که در پیشگاه خدا میستند و به آنان هفت شیپور داده شد و شیپور و فرشته دیگر آمد که بخورسوزی از طلا با خود داشت و پیش مذبح ایستاد. به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعای همه مقدسین بر مذبح طلایی پیش تخت تقدیم کنه. ببینید شما این مذبح طلایی رو در واقع در پرانتز نگه دارید، چون ما بهش در شیپور ششم بهش نیاز پیدا کرد. بگه و فرشته دیگه آمد که بخورسوزی از طلا با خود داشت و پیش مذبح ایستاد. به او بخور بسیار داده شد تا آن را با دعای همه مقدسین بر مذبح طلایی پیش تخت تقدیم کنند. دود بخور با دعای مقدسین از دستهای آن فرشته تا پیشگاه خدا بالا رفت. آنگاه فرشته بخورسوز را برگرفت و از آتش مذبح بیافکند و بر زمین افتاد. آنگاه قدرش رد بود و بانگ و غوغا و آزرش که بر میخواست و زمین که میلرزید. آنگاه آن هفت فرشته که آن هفت شیپور را داشتن آهنگ نواختن کردن. دقت کنید این خیلی مهمه. میگه فرشته اول شیپورش را به صدا درآورد و تگرگ و آتش آمیخته به خون. دقت کنید و فرشته اول بنواخت که تگرگ و آتش آمیخته با خون بود که ناگهان بر زمین بارید و یک سوم زمین سوخت و یک سوم درختان سوختند و همه سبزه ها سوختند. پس اولین فرشته وقتی شیپور خودشو در واقع می نوازد در واقع چه اتفاقی می افته؟ اتفاقی که می افته اینه که در واقع تگرگ آمیخته با خون کجا ریخته میشه؟ بر زمین. درسته؟ بر زمین ریخته میشه. پس اینجا اگر تعلیم بعد از بهروز درست باشه که جامها و شیپورها یک حادثه رو مطرح میکنن، پس اولین در واقع جامم باید بر زمین ریخته بشه و باید محتوای جام مشابه در واقع چیزی باشه که شیپورها وقتی نواخته شدن اتفاق افتاد، چون بعد بهروز میگه که این دوتا یک حادثه رو خبر میدن. حالا اتفاقی که میفته اینه که شما باب 15 مکاشفه رو لطفا باز کنید، باب 16 رو میگه آنگاه صدای بلند به معبد شنیدم که به آن هفت فرشته میگوید بروید و هفت پیاله خشم خدا رو بر زمین ریزید. فرشته اول رفت و پیاله خودش را بر خشکی فرو ریخت. دقت کنید خشکی همون زمینه. میگه فرشته اول رفت و پیاله خود را بر خشکی ریخت. تو طبیعت تو ترجمه قدیم دقیقا میگه زمین. و زخمای زشت و درنا و پیکر مردمانی که علامت آن وحش را بر خود داشتن و تمثال او را میپرستن پدیدار گشت. چی شد؟ اینجا در زمانی که در واقع فرشته اول در واقع شیپور رو مینوازه میگه تگرگ آمیخته با خون. دقت کنید تگرد آمیخته با خون، یعنی اینکه ما الان بهتر میتونیم مسائل رو توضیح بدیم چون در قرن 21 هستیم. یعنی یک ویروسی در واقع هم طبیعت در واقع آسیب میبینه، همین که یک ویروسی در واقع میاد و مردم رو گرفتار میکنه، گرفتار یک بیماری میکنه که اینجا در باب 16 ما میبینیم. یه فرشته اول رفت و پیاله خود را بر خشکی ریخت و زخمای زش و درناک بر پیکر مردمان که علامت آن وحش را بر خود داشتن و تمثال او را در واقع میپرستن پدید آب پدید آمد. بعد میرسیم به دومی، میگه و فرشته دوم شیپورش را به صدا در آورد و چیزی به سان کوهی بزرگ که مشتعل به آتش بود به دریا افکنده شد و یک سوم دریا بدل به خون گشت و یک سوم از موجودات زنده دریا مردن و یک سوم از کشتی‌ها نابود شدن. پس اگر بعد بهروز تعلیمش درسته، باید جام دوم من بر دریا ریخته بشه، چون گفتم یک حادثه رو دارن به دو شکل متفاوت بیان میکنه، یعنی فرشته می نوازه و به همراه نواخته شدن فرشته در واقع فرشته که شیپوره بزنه جام ریخته میشه. پس اولی بر زمین یا بر خشکی ریخته میشه، دومی باید در واقع حتما بر دریا ریخته بشه تا این که ما بتونیم بگیم تعلیمی که داریم میدیم درسته. اتفاقی که میفته اینه، میگه فرشته دوم پیاله خود را به دریا فرو ریخت. دقت کنید، فرشته دوم پیاله خودشو بر دریا فرو ریخت. فرشته دوم شیپور زنم در واقع جام خودشو وقتی ریخت دریا آسیب میبینه و به خون بدل شد، خونی که به خون انسان مرده میمان و همه جانداران دریا هلاک شدند. یعنی اینجا برای ما توضیح میده. بعد میرسیم به فرشته سوم. من دارم اینا رو در این جلو میریم و بعد به فیض خدا هفته آینده در واقع دو هفته یا سه هفته یک کم ریستر میشیم در مورد هر کدوم از این شیپورها و جان. فرشته شیپور را به صدا در آورد و ستاره بزرگ چون مشعلی سوزان از آسمان به روی یک سوم از رودخانه و چشمه ساران فرو افتاد. نام آن ستاره افسین بود و یک سوم از آبها ترخ شد و مردمان بسیار از آبهایی که ترخ شده بودند مردند. خب اینجا در واقع میاد فرشته سوم مثل ستاره بزرگ از آسمان به روی یک سوم از رودخانه‌ها و آب‌های شیرین این دفعه می‌ریزه و در واقع یک ستاره در واقع به یک شکل میگه که اسم در واقع میاد به یک سوم میگه که ستاره بزرگ چون مشعلی سوزان از آسمان. اینجا یک دیوه که در واقع میاد و آبهای شیرین رو آلوده میکنه و همچنان که نظاره به نظاره ایستاده بودن شنیدم که عقابی در واقع میگه لاشخور، ولی عقاب ترجمه است، در دل آسمان بانگ بلند فریاد زد وای وای بر ساکنان زمین که چیزی نمانده. صدای شیپورهای آن سه فرشته دیگر برخیزد. دقت کنید، سه تا فرشته نواختن، یه عقاب میاد که یه خدمت نبوتیه که در دوران در واقع مصیبت بزرگ ظهور میکنه که اینو بعدها در یه فرصت دیگه توضیح میدم. ولی بعد الان ما فرشته سومو ما میایم در واقع چیکار میکنیم؟ اگر در واقع حرف بعد بهروز درست باشه، فرشته جامم باید در واقع جام خودشو کجا بریزه؟ در واقع بر آبهای شیرین. دقیقا نگاه کنید، فرشته سوم پیاله خود را بر رودخانه ها و چشمه های آب فرو ریخت و رودخانه ها و چشمه ها به خون بدل شدن. آنگاه شنیدم فرشته نگهبان آبها چنین گفت: تو عادلی در این حکما که کردی، تو که هستی و بودی ای قدوس، زیرا که آنان خون مقدسین و انبیای تو را ریختند پس به آنان خون دادی تا بنوشند که سزایشان همین است. و شنیدند از مذبح پاسخ آمد که آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، حق است، حق است و عد کیفری که تو میدهی. و در زمان پیاله سوم و فرشته سوم ما یک دیوی رو میبینیم که وارد آبهای شیرین میشه و آبهای شیرین رو آلوده میکنه و اینجا ما برای اولین دفعه با فرشته آبها آشنا میشیم. فرشته آبها از آبهای شیرین محافظت میکنه. شما مطمئن باشید که اگه این فرشته نبود، در واقع دیوها حیات انسانها رو به خطر انداخته. دقت کنید اون محافظتی که در واقع از آبهای شیرین میشه، اینجاست که باید بگیم خدا محبته، از دریاها که آبهای شوره نمیشه، ولی به طور خاص از آبهای شیرین ما یک فرشته ای رو داریم که فرشته آب هاست. اینجا یک دیو داره وارد آبها میشه، یک ستاره داره در واقع به آبها میفته و یک در واقع فرشته ای که در واقع فرشته آبها نامیده میشه از آبهای شیرین حفاظت میکنه، حفاظت خودش رو از یک سوم آبها بر میداره و این یک سوم آبها در واقع آسیب جدی میبینن. اینجاست که حتی ما میتونیم بگیم که در دوره مصیبت عظیم حتی مردم در واقع جنگ آبها رو خواهند داشت، مشکلات در واقع برای آبها مشکلات خواهند داشت و این یکی از پدیده هایی که مشکلات بزرگی رو در دنیا به وجود خواهد آورد. پس اینجا در واقع نگاه کنید خداوند حفاظت خودشو از آبها بر میداره چه؟ و اینجاست که شما صدای فرشته آبها رو میشنوید. پس ما یه فرشته ای رو داریم که فرشته آب هاست و تا زمانی که خدا اجازه نده، دقت کنید میخوام بهتون چی بگم، تا زمانی که خدا اجازه نده این آب ها در واقع یک دیو نمیتونه وارد بشه و آب ها رو در واقع آلوده بکنه. ولی چه اتفاقی میفته که آب ها آلوده میشه؟ اینه که فرشته سوم می نوازه، یعنی این اجازه داده میشه با نواختن در واقع فرشته سوم، با صدای فرشته سوم، با نواختن فرشته سوم این اجازه داده میشه و این ستاره یک ستاره سقوط کرده است. و کتاب مکاشفه وقتی از یک ستاره سقوط کرده صحبت میگه، میگه افتاد. ببینید در واقع حالا من اینا رو بعدها مثلا براتون بیشتر میخواهم شکافت. ولی در مورد بعد اینجا شما میبینید که چون اینجا یک دیو اومده داخل آبها و خدا اجازه داده، با اجازه کی اومده؟ با صدای شیپور در واقع و جام در واقع ریخته میشه و زمانی که این جام ریخته میشه فرشته آبها به صدا در میاد. خب حالا مثل فرشته بچه ها، ما فرشته بچه ها رو داریم که از بچه ها حفاظت میکنند، که مثل یه روی پدر آسمانی رو دائما میبینند، اینم فرشته آبهاست که از آبها حفاظت میکنند. زمانی که الان من این پیغام رو میدم حملات اساسی رو دارم حس میکنم، فشارهای اساسی رو دارم حس میکنم، چون میدونم که این پیغام چقدر مهمه. حالا پس ما فرشته چهارم رو داریم. پس ببینید فرشته اول بر زمین میریزه، فرشته دوم بر دریا، فرشته سوم ببخشید فرشته اول شیپور خودش رو میلوازه بر خشکی، در واقع جام بر خشکی ریخته میشه، فرشته دوم در واقع بر دریا جام بر دریا ریخته میشه، فرشته سوم آبای شیرین چشمه ها. و در واقع چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته در جام ما همین رو میبینیم. جالب اینه که فرشته مکاشفه 14 زمانی که هنوز انجیل داره موعظه میشه، به طور خاص به تنها خدایی که چشمه ها رو آفرید و همه چیز رو آفرید اشاره میکنه و دلیل این که چشمه ها، دریا و زمین بعدها زده میشه اینه که مردمان دنیا به پیغام انجیل توجه نکردن. و چون به پیغام انجیل توجه نکردن، چون در واقع کلیسا روبوده شده، اتفاقی که میفته اختاری که از پیش داده شده بود، به دنیا داده شده بود که این وارد این مصیبت ها خواهید شد، الان شما در کتاب مکاشفه میبینید که تحقق پیدا میکنه. پس الان ما میرسیم به فرشته چهارم. میگه فرشته چهارم شیپورش را به صدا در آورد و یک سوم خورشید و خورشید ضربت خورد و یک سوم ما و یک سوم ستارگان چنان که یک سوم از آنها تاریک شد و یک سوم روز و یک سوم روز بیرون ما و یک سوم شب نیست و آنچنان که نظاره به نظاره ایستاده بودن شیدم لاش بعد خب این فرشته چهارم بود درسته فرشته چهارم بود ما الان فرشته جام چهارم رو میخونیم جام میگه فرشته چهارم کجا ریخت اینجا از خورشید میگه خورشید آسیب دید دیگه در فرشته چهارم که میدوازه اینجا میگه فرشته چهارم پیاله خود را بر خورشید فرو ریخت و خورشید فرمان یافت تا مردم را به آتش بسوزاند و مردم از شدت گرما سوختند و نام خدا که اختیار این بلاها با اوست ناصران که اما توبه نکرد و او را جلال ندادند. جالبه فرشته وقتی خورشید آسیب میبینه خب بلتب ما هم آسیب میبینه دیگه بلتب ما آسیب میبینه چون خورشید و ما با هم دیگه هستن. وقتی اینجا برامون توضیح میده که خورشید آسیب میبینه بعد میبینه که مردم به آتش سوختن یعنی گرمای وحشتناکی در دوره مصیبت عظیم خواهیم داشت. بعد میگه فرشته پنجم حالا اینو ما اینجا این دیگه در این به جای حساس من پنجم و ششم و هفتم مد نظر منه میگه اینجا وارد باب نوع مکاشف بشه فرشته پنجم شیپورش را به صدا در آورد و من ستاره دیدم افتاده از آسمان به زمین به این ستاره که باز یک دیوه دقت کنید به این ستاره چرا میفهمید که یک دیوه اینو بد نیست دوباره تکرار کنم فرشته پنجم شیپورش را به صدا در آورد و من فرشته دیدم افتاده وقتی اینطوری کتاب مقدس از حالت منفی استفاده میکنه بدونید که یک فرشته شیطانیه میگه فرشته دیدم افتاده از آسمان به زمین به این ستاره کلید آویه داده شد و چون او در از آویه برگشود دودی از آن برخاست چون دود کوره عظیم چندان که خورشید و آسمان از دود چا تیره و تاریک شدند و از دل دود ملخ ها به زمین آمدند و با آنها قدرتی چون قدرت عقرب های زمین داده شد و با آنها گفته شد که به سبزه ها و زمین آسیب نرساند و نه به هیچ گیاه یا درختی بلکه تنها با آن به آن کسان آسیب رسند که مهر خدا بر پیشانی ندارند و به آنها اجازه داده شد که آن کسان را پنج ماه شکنجه دهند بی آن که آنها را بکشند و شکنجه ای که آن کسان کشیدند به شکنجه نیش عقرب میمانست آنگاه که انسان را بگزد در آن روزها مردم جویای مرگ خواهند بود اما آن را نخواهند یافت آرزوی مرگ خواهند کرد اما مرگ از آنها خواهد گریخت و آن مرخ ها به اسبا میمانند آماده کارزار بر سرشون چیزی بود که به تاج طلا میماند و چهرهشون به چهره انسان شباهت داشت موهایی چون موی زنان داشتند و دندانهایی چون دندانهای شیران سینه پوشی داشتند چون جوشن آهنین و صدای بالهاشون چون غرش اسبان و عربای بسیار بود که به جنگ بشتابند دوما و نیش ها داشتند چون دوم و نیش عقرب و دومهایشون قدرت آن بود که پنج ماه به مردم آزار رسانه الان یک چیز نیک نکته جالب میخوام بهتون بگم ببین زمانی که از شیپور اول شیپور دوم شیپور سوم شیپور چهارم شیپور پنجم صحبت میشه دقت کنید اینا فکر نکنید که شیپور نواخته میشه در واقع وقتی شیپور نواخته میشه 24 ساعت در واقع بعد شیپور دوم نواخته میشه یا 24 ساعت بعد شیپور سوم نواخته میشه یا 24 ساعت بعد شیپور چهارم یا پنجم هر کدوم از این شیپورها که نواخته میشه یک ایامی دارن میتونه این ایام دو ما باشه این ایام سه ما باشه این ایام چهار ما باشه یعنی در یعنی ایام شیپور فرشته اول ممکنه 5 ماه باشه، ایام فرشته دوم ممکنه 2 ماه باشه، ایام فرشته چهارم ممکنه 4 ماه باشه، ولی شما میبینید که ایام فرشته پنجم 5 ماهه. دقت کنید میخوام به شما بگم. پس ما زمانی که من اینو چون میخوام به شیپور هفتم برسم، یکی از مشکلاتی که مثلا برادران در واقع حق رد دارن میگن اونجا گفته بشه، گفته شده در ایام نواختن فرشته هفتم یا در ایامی که فرشته هفتم میخواد بنوازه. چیزی که اینا درک نمی کنند اینه که فرشته ها وقتی مینوازن در آسمان، در واقع در زمین چیزی که اتفاق میفته یک ایامه. اینجاست که شما زمانی که فرشته پنجم رو داریم که مینوازه، دقت کنید، میگه که من دوباره میخوام و فرشته پنجم شیپورش را به صدا در آورد، بس من ستاره دیدم از آسمان به زمین، به این به زمین آسمان به زمین، میگه ببخشید، فرشته پنجم شیپورش را به صدا در آورد و من فرشته دیدم افتاده از آسمان بر زمین، به این به این ستاره کلید حاویه داده شد، چون او، ببین اینجا دقت کن، چون او در حاویه را برگشود، دودی از آن برخاست، چون دود کوره عظیم، چنان که خورشید و آسمان از دود چاه تیره و تاریک گرد شدن. یعنی یک تاریکی به وجود میاد. ولی بعد میگه و از دل دود و ملخ ها به روی زمین آمدن و به آنها قدرتی چون قدرت عقربای زمین داده شد و به آنها گفته شد که به سبزای زمین آسیب نرسانند و نه به هیچ گیاه یا درختی، بلکه تنها به آن کسان آسیب رسانند که مهر خدا را بر پیشانی ندارند. و به آنها اجازه داده شد که آن کسان را 5 ماه، دقت کنید، شکنجه دهند. ببینید 5 ماه شکنجه دهند یعنی چی؟ 5 ماه شکنجه دهند یعنی این که ما در این 5 ماه هنوز در ایام فرشته پنجم هستیم. دقت کنید، ما هنوز در ایام فرشته پنجم هستیم، یعنی ما وارد ایام یا روزهای فرشته ششم هنوز نشدیم، هنوز ما در ایام فرشته پنجم هستیم. ادامه میدم اینو، میگه که 5 ماه شکنجه دارن بیان که آنان را بکشن و شکنجه که آن کسان کشیدن به شکنجه نیش عقرب میماند، آنگاه که انسان را بگذره در آن روزها. دقت کنید، ببینید اینجا میگه در آن ایام، یعنی اون 5 ماه، یعنی ما در این 5 ماه وارد در واقع هنوز شیپور ششم نشدیم. میگه در آن روزها، یا در ترجمه قدیم میگه در آن ایام، ایام در واقع جمع یوم دیگه، در آن ایام، یعنی ما هنوز، دقت کنید، در شیپور، در دوران نواخته شدن شیپور پنجم یا جام پنجم هستیم. پس فکر نکنید که وقتی شما میخونید اینها رو میگن جام در واقع شیپور اول نواخته شد، 24 ساعت بعد زمینی شیپور بعدی نواخته میشه و 24 ساعت بعد زمینی شیپور سوم نواخته میشه، نه، هر کدوم از اینها یک ایامی رو دارن، یکی ممکنه 2 ماه باشه، یکی ممکنه 1 ماه باشه، یکی ممکنه 3 ماه باشه، یکی ممکنه در واقع چی باشه؟ 5 ماه، یکی ممکنه 10 ماه باشه، درسته؟ پس اینجا، ولی در مورد ایام فرشته پنجم که ما به خاطرش خدا رو شکر میکنیم به خاطر این حقایق، 5 ماه در واقع مشکل خواهند داشت. ببینید، و اینجا اتفاقی که میفته اینه که یک ویروس بسیار وحشتناک، بسیار دردناک مثل عقرب‌ها در واقع نیش میزنن مردمی که ایمان ندارن و اینها درد میکشن، عذاب میکشن در واقع، و این عذابی که میکشن، دقت کنید میخوام بهتون چی میگم، و این عذابی که میکشن آرزوی من حتی دارن. ببین الان کرونا چطور راحت میکشه، ولی در اون زمان اینقدر درد وحشتناکه که اینا آرزوی مرگ میکنن، ولی مرگم از اونها فرار میکنه. میگه آن و آن ملخ ها به اسپا میمانند آماده کارزار و از سرشون چیزی بود که به تاج طلا میماند، چهرهشون چون چهره انسان بود. بعد همینطور ادامه میده و بعد میگه و دمهایشون قدرت آن بود که 5 ماه به مردم آزار برسانند. پادشانش فرشته حاویه بود که به زبان عبرانی و همینطور جلو میره. وای اول از سر گذشت، دو وای دیگر هنوز باقی است. خب ببینید، پس وای اول تو اون عقابی که پرواز میکنه از سه وای به طور خاص صحبت میکنه که در ایام چهارم ظاهر میشه، در ایام شیپور چهارم ظاهر میشه، به طور خاص از سه وای که وحشتناک‌ترینه، یعنی این سه شیپور آخر اصل داستانن و بیشترین فشار بر بشریت در این در واقع سه دوره اتفاق میفته. حالا ما اینجا میگه که یک دود غلیظ اومد و تاریکی ایجاد کرد. پس ما زمانی که به در واقع فرشته پنجم پیاله میرسیم باید چه اتفاقی بیفته؟ به فرشته پنجم پیاله خدا بر تخت آن وحش فرو ریخت و قلمرو او در تاریکی فرو رفت. دقت کنید، قلمرو در واقع وحش یعنی اروپا وارد تاریکی میشه. آدمیان از فزونی درد، اونجا گفته درد عقرب دیگه توی شیپورها، اینجا دوباره میگه از فزونی درد زبان خدا گاز میگرفتن و به سبب آلام و جراحت خود به خدا آیا آسمان ناسزا میگه، اما از اعمال خود توبه نمیکردن. یعنی این نیش عقرب ها که شما میتونید با دقت در شیپورش پنجم بخونید در واقع اینجا اتفاق. ولی یه چیز جالب بهتون بگم، روح القدس من هدایت میکنه یک عقبگردی بکنم. عقبگرد من کجاست؟ زمانی که در واقع فرشته چهارم، ببینید اینجا میخوام اینو بخونم، میخوام این آیه رو پیدا کنم. میگه من از چیز میخونم، از باب، ببخشید من این آیه رو باید پیدا کنم، این جمع کردن این آیات یکم سخته چون این پیغام ها معمولا پیغام های سختیه. آیه رو پیدا کنم. ما در مورد مذبح خوندیم، اگه دقت کرده باشید، من میخوام آیه
پنج که اینو گفتم بعد میرسیم، ببخشید ببینم توی بله ها، شما آیه در ما به در فرشته سوم نگاه کنید. توی فرشته سوم، جام سوم، ببخشید جام سوم، فرشته که جام ها رو دارن، میگه پس به آنها خود داد تا بنشین که سزایشون همین است. و شنیدم مذبح از مذبح پاسخ آمد که آری ای خدا، خدای قادر مده، حق است، حق است و عد کیفری که تو میدهی. میبینید هم در باب هشت مکاشفه، در واقع ما در مورد مذبح داریم، هشت آیه پنج که مذبح صحبت میکنه، در واقع جایی که میگول معروف در واقع جای پرستش اونجا صحبت میکنه و داوری ها رو اعلام میکنه. هم در باب 16 در زمان فرشته سوم، در واقع فرشته سوم که جامو داره، میگه از مذبح در باب کی اومد؟ جواب اومد میگه که آری ای خدا من خدای قادر و حق است و عدل کیفری که تو میدهی، که باز هم برای سومین بار مذبح رو میبینیم که صحبت میکنه. این حالا من میرسیم در قسمت ششم. حالا ببینید ما به مهمترین قسمت میرسیم، قسمتی که خیلی از برادران پیغامی ما اگر این قسمت رو درک کرده بودن، ما این همه بلاها و تعلیم غلط نداشتیم، ولی متاسفانه درک نکردن. و چون درک نکردن، در واقع این قسمت تبدیل به یکی از بزرگترین مشکل دنیای پیغام شده. و خدا رو شکر میکنیم برای خدمتی که امروز ما داریم، که میتونه تمام کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه برای ما باز کنه. این خدمتی خدمت موعوده. میگه فرشته ششم شیپورش را به صدا در آورد. من آوازی شنیدم که از چهار شاخ مذبح طلایی که در پیشگاه خداست برمی آید. دقت کنید، تا حالا ما در مورد مذبح داریم، ولی در مورد چهار شاخ طلایی اطلاعاتی نداریم که من به اینجا میخوام برسم. بس مهمترین قسمتی که من امشب دارم در مورد صحبت میکنم، در واقع شیپور ششم بلاها و جام ششم به طور خاص و هفتم. من به این دوتا خیلی بیشتر از پنجم و چهارم و سوم و اول و دوم کار دارم، علتی داره. میگه فرشته ششم شیپورش را به صدا در آورد. من آوازی شنیدم که از چهار شاخ مذبح طلایی که در پیشگاه خداست بری آمد، و شنیدم که به آن فرشته ششم که شیپور داشت گفت، آن چهار فرشته را که در کنار رود بزرگ فرات در بندند آزاد کن. پس آن چهار فرشته که برای همین ساعت و همین روز و همین ماه و همین سال آماده نگاه داشته شده بودند، آزاد شدند تا یک سوم آدمیان را بکشند. و شنیدم که شمار سواران نظام 200 میلیون بود. اسپان و سوارانی که در رویای خود دیدم این چنین بودند، جوشنها به تن داشتند به سرخی آتش و آبی تمود و زردی و گوگردی به سر اسپان به شیر میمانست و دهانشان آتش و دود گوگل بیرون میزد. یک سوم آدمی از این سبلای آتش و دود و گوگل که از دهانش بیرون میزد کشته شدند. مدت اسبان در دهانشان بود و در دومشان، زیرا دومشان شبیه مار بود یا سری که با آن صدمه میزد. از آدمیان آنان که از این بلاها حلاق نشدن، باز هم از کارهای دست خود توبه نکردن، باز هم نه از پرستش دیوها دست شستن و نه از پرستش بوتهای زری و سیمین و برلی و سنگی و چوبی که نه میبینن و نه میشنن و نه میجهن و نه نیز از آدم کشا و جادوگری و ویپتی و دوزیه خود توبه کردن. این قسمت از کلام در واقع مهمه. از چهار رو که در فرات، ببینید، از چهار رو که در فرات برای، دقت کنید چطور میگه، این اصطلاح قویه در کتاب مقدس، ساعت، اول ساعت، درسته، دوم روز، سوم ما، چهارم سال، نگاه داشته شدن. یعنی که کتاب مقدس میخواد بگه یک حادثه هولاک در یک روز، در یک ساعت خاص، در یک روز خاص، در یک ماه خاص، در یک سال خاص اتفاق میفته. یعنی اینجا در واقع یک حمله هسته‌ای بزرگ خواهیم داشت که یک سوم مردم جهان رو میکشه. دقت کنید، یک سوم مردم جهان رو میکشه. و اینجا ما چهار شاخ مزبع طلایی رو داریم. شاخ نماد در واقع قدرته، یعنی این چهار شاخ مزبع طلایی در آسمان، در واقع این چهار شاخ، این چهار دیوی که در فرات بسته شده بودن و در واقع با قدرت اینا زندانی شده بودن، یعنی قدرت این چهار شاخ مزبع طلایی بود که در واقع این چهارویی که در فرات بسته شده بودن و در واقع به زنجیر کشیده بودن. ولی زمانی که چهار شاخ مزبع طلایی همزمان حفاظت خودشون رو بر می دارند، دقت کنید، این چهارو هم آزاد می شند. زمانی که چهار شاخ مزبع طلایی حفاظت خودشون رو بر می دارند، این چهارویی که در فرات بسته شده آزاد می شند. و زمانی که آزاد می شند، یک فاجعه بزرگ اتفاق می افته، یک سوم مردم دنیا می میرند. اینجاست که در واقع آمریکا هم با خاک یک سال میشه. به همین دلیله که شما در باب 13 مکاشفه حضور آمریکا رو پررنگ میبینید، ولی در باب 19 دیگه از آمریکا خبری نیست، فقط از وحش و نبی کاذب خبریه. و دلیل این که اصلا یک اتحاد جدید بسته میشه که ما الان در باب 15 ما اینو میبینیم و در باب 15 مکاشفه در باب 16 میبینید. پس اینجا در واقع ببینید، اینجا در مورد 200 میلیون یه لشکرکشی 200 میلیونی صحبت میشه که در باب که در قسمت ششم جام، در واقع در قسمت ششم جام ها بیشتر برای ما مشابه 200 میلیون که تمام این وسایلی که اینجا صحبت میشه، شما اگه بخونید یا الان نمیتونست بگه تانک، یا الان نمیتونست بگه هواپیما، یا الان نمیتونست بگه که نمیدونم موشک، ولی تمام چیزهایی که اینجا دیده میشه در قسمتهای بعدی دقیقا وسایل نویریه که به کار میره. ببینید این بحث توضیح میدن، دوباره میخونم اینو. میگه که از سوارانی که در رویای خود بودن این چنین بودن، جوشنهایی به تن داشتن، دقت کنید، جوشنهایی به تن داشتن، به سرخی آتش و آبی کبود و زردی گوگه سر اسباد به شیر میمال است و از دهانشان به شیر میرسید، از سر اسباد به شیر میمال است. چیزایی مثل تانک و آفرمازی دیگه. حالا اون در واقع مثلا چیزی که مثلا میگیره مثل یک شیره، در واقع بخواد توصیفش کنه میگه مثل شیره، میگه و از دانش آتش و گوگه بیرون میزد. دقت کنید، آتش و گوگه بیرون، یعنی این که زمانی که یوحنا لوی در واقع میاد، در واقع میبینه که در واقع یوحنا لوی میاد میبینه که آتش و گوگه موشک میاد، اون که نمیتونه بگه موشک، اون نمیتونه بگه موشک بالستیک زده بیرون، درسته؟ یعنی بعد از این که یک سوم، دقت کنید، بعد از این که یک سوم مردم مردن، یک لشکر 200 میلیونی رو داریم که این لشکر 200 میلیونی به تمام تجهیزات مدرن آراسته است. پس اینجا ما در واقع اگر در مورد فرات صحبت شده، پس نتیجه منطقی اینه که ما در جام ششم از فرات بشنویم. درسته؟ اگه ما در جام اول در زمان در شیپور اول از دمیر شنیدیم، در شیپور دوم نمیدونم از دریا شنیدیم، در زمین شیپور سوم از نمیدونم آقای شیری شنیدیم، در شیپور چهارم پنجم همینطور هماهنگی وجود داشته، پس اگر در شیپور ششم از در واقع فرات شدیدیم، باید در جام ششم هم از فرات بشنیم تا حادثه این 20 میلیون برای ما بیشتر آشکار بشه. و خدا رو شکر به خاطر کلام بی‌نظیرش. میگه
باز خواهی میکنم صداتون زده شد، اگه ممکنه میکروفونتون کنترل کنید.
الان خوبه؟ الو
نه. نه ضعیفه.
نه ضعیفه.
بقیه خوب
میشنم یا بد میشنم؟
فکر کنم بقیه برای من قبلا ضعیف بود، الان بهتر.
الان بهتر
نمیدیم، الان میدونم اجبان در ضبط بهتر باشه. خب ببینید، پس اینجا اتفاقی که میفته اینه که در فرشته پیششم میگه پیاله خود رو بر کجا ریخت؟ بر رود بزرگ فرات ریخت. اینجاست که باید به کلام عامل بگید، یعنی در واقع شیپور پیششم در واقع چهار روی فرات رو آزاد میکنه و در جام ششم هم دوباره در مورد فرات صحبت میشه. یه فرشته ششم پیاله خدا و رود بزرگ فرات فرو ریخت و آب آن خشکید. تا چه اتفاقی بیفته؟ زمانی که فرشته در واقع جام خودش رو بر فرات میگه آبش خشکید، یعنی این آب مالی بود برای این که راه برای پادشاهان شرق باز بشه، ولی با ریختن این پیاله میگه آبش خشکید تا راه برای در واقع شاهان شرق باز شود. آنگاه دیدم سه روی خبیث در ایت وزق از دهان اژدها و از دهان آنوش و از دهان نبی کاذب بیرون آمد و اینان اروای لیوهایی هستند که آیات به ظهور می آورند و نزد پادشاهان سرتاسر جهان می رود تا آنان را برای نبرد روز عظیم خدای قادر مطلق گرد هم آورند. خب بعد میگه که بعد در واقع در اینجا دو اتفاق میفته. ببینید بین آیه 12 گوش میکنید و آیه 13 یه فرقی وجود داره. گوش میکنید، در آیه 12 از پادشاهان شرق صحبت میکنه، به طور خاص میگه راه برای اونها باز میشه، ولی در آیه 13 از گردآوری پادشاهان جهان صحبت میشه که سه روی وزق میان، که من حادثه رو میخوام براتون تعریف کنم که شما بتونید به درستی داستان رو درک کنید. این خیلی مهمه. ببینید پس اینجا راه برای کی باز شد؟ در وقتی این حادثه بزرگ اتفاق افتاد به یک سوم مردم جهان موندن و آمریکا از بین رفت، در واقع اتفاقی که میفته اینه، همه اینا در که اتفاق میفته در شیپور ششم و جام ششم، راه برای پادشاهان شرق باز میشه به کدوم سمت؟ برای چی راه برای پادشاهان شرق باز میشه؟ ببینید اینجا برای پادشاهان شرق راه باز میشه. چرا؟ چون آمریکا دیگه نیست، اون نظم جهانی که بین در واقع بخش اول و دوم وجود داشته به هم میریزه با نابودی آمریکا. و زمانی که آمریکا در یک ساعت، در یک روز، در یک ساعت و در یک به قول معروف در یک ماه و در یک سال پس از بین میره، اتفاقی که میفته اینه که نظم کل دنیا به هم میریزه. پادشاهان شب که مثلا اینجا بحث از 200 میلیون جمعیت توی مثلا بس، در واقع اینا به کدوم سمت حمله میکنن؟ اینا به سمت اورشلیم حمله میکنن. گرفتید؟ ببینید خیلی ها جنگ آرماگادون رو دقت کنید که در باب 19 مکاشفه اتفاق میفته، با جنگ پادشاهان شرق رو یکی کردن. درسته؟ اینا دو تا حادثه متفاوته ولی در زمان بسیار کوتاه اتفاق میفته. یعنی جنگ پادشاهان شرق با جنگ مکاشفه باب 19 آیه 11 تفاوت داره. در جنگ مکاشفه باب 19 آیه 11 در واقع چه اتفاق میفته؟ این در زمان در واقع جام هفتم و در واقع جام هفتم و شیپور هفتم اتفاق میفته، جنگ آرماگادون. اما مقدمه جنگ آرماگادون در زمان شیپور ششم و جام ششم اتفاق میفته. به خاطر همین گفتم آیه 12 و 13 مکاشفه 16 دو تا حادثه متفاوت رو با هم میگن. جنگ پادشاهان شب با جنگ مکاشفه باب 19 متفاوته. مقدمه جنگ که من الان توضیح میدم اینو، مقدمه جنگ در واقع مقدمه جنگ آرماگادون کجاست؟ آرماگادون کجاست؟ در جام هفتمه. گوش میکنی، جام هفتم و شیپور هفتم دفعه بشید، مقدمه در جام ششمه، ولی جنگ در جام هفتم و جام در و شیپور هفتمه. و این جنگ در واقع توسط ضد مسیح و وحش انجام خواهد بود، به ضد مسیح. ولی پادشاهان شب با مسیح در مکاشفه 19 جنگ نمی کنن. پاد مکاشفه در ولی یک جنگی با اسرائیل در مکاشفه بابه، در واقع در زمان شیپور ششم و جام ششم اتفاق می افته که من در مدل جنگ می خوام الان صحبت کنم، که این جنگ در ازغیال باب 38 پیشگیری شده. در ازغیال باب 38 دقیقه ماز کنیم اینو، از ایران صحبت میشه، از در واقع که روسیه صحبت میشه، از همه اینا. من اعتقاد من اینه، دقت کن اینو، من الان این اعتقاد منه، گوشون کنیم، معتقدم وقتی میگه یک سوم دنیا از بین میره، من معتقدم نه فقط آمریکا از بین میره، بلکه چین هم از بین میره. اعتقاد دارم که هم چین از بین میره، هم آمریکا از بین میره. به خاطر همین صحبت از این میشه که یک سوم مردم دنیا میمیرن. یعنی در واقع به سمت هم دیگه بمب اتم رد و بدل میکنن. این در واقع اعتقاد منه. حالا من نمیخوام این اعتقاد، چون کلام در مورد این مسئله به طور خاص در مورد چین سکوت میکنه. اینه، حتی از ما چطور میفهمیم که ما چطور میتونیم قسمت از کتاب مکاشفه رو درک کنیم؟ اگه رویای بعد از برانام نبود، دقت کنید، اگه رویای بعد از برانام نبود که میگه آمریکا با خاک یک سال میشه، امروز برای من سخت بود که بتونم این قسمت از کتاب مکاشفه رو درک کنم. پس ما باید برای نبی که خدا فرستاد خدا رو شکر کنیم. یعنی برای من سخت بود، ولی من میتونم به فهرست تا چینم اضافه کنم. یعنی اینا به سمت هم دیگه موشک میدازن و از بین میدن و روسیه باقی میمونه با ایران و یه سری از کشورها. و اینا زمانی که میبینن که آمریکا از بین رفته، اینجاست که راه برای پادشاهان شرق باز میشه و نبوت ازریال 38 انجام میشه. نبوت ازریال 38 به هیچ عنوان راجع به ضد مسیح نیست، در رابطه با پادشاهان شرق. اما نقطه جالب کجاست؟ ببینید، این در باب نوع مکاشفه است، درسته؟ باب نوع مکاشفه زمانی که در واقع با باب نوع مکاشفه با چی تموم میشه؟ باب نوع مکاشفه در واقع با داستان چی تموم میشه؟ با داستان در واقع مهر در واقع شیپور ششم تموم میشه، درسته؟ بعد با ناگهان وارد باب ده مکاشفه میشه. در باب ده مکاشفه چه اتفاقی میفته؟ این برای همه باید جالب باشه. در باب ده مکاشفه که در باب ده مکاشفه من الان با آیات یکی نشون میدم، تمام باب ده مکاشفه به کدوم ایام مربوط میشه؟ به شیپور و جام ششم مربوط میشه. شما اگر جام ششم و جام ششم و شیپور ششم یا شیپور ششم و جام ششم رو درک نکنید، هیچ وقت مکاشفه از باب ده مکاشفه به دست نخواهید آورد. دقت میکنید شما؟ پس در زمان باب در زمان شیپور ششم و در زمان شیپور در زمان جام ششم ما در واقع یک حادثه بزرگ اتفاق میفته. یک سوم مردم جهان میمیرن، یک حمله موشکی اتفاق میفته، یک در واقع بمب‌اتم اتفاق میفته، آمریکا از بین میره، یک سوم دنیا از بین میره و در واقع راه برای پادشاهان شرق به کدوم سمت باز میشه؟ به سمت اسرائیل. گوش کنید. و اینجا الان میرسیم به عزریال باب 38. به عزریال باب 38 میرسیم که شما میتونید اون موقع در کنید چه اتفاقی افتاده. میگه کلام خداوند به عمل نازل شده گفت ای پسر انسان، روی به جانب جوج از زمین ماجود حاکم اعظم ماشک و تومال کرده به ضد او نموت کن و بگو خداوندگار یهوه چنین میفرماید ای جوج حاکم اعظم ماشک و تومال، حال من بر ضد تو هم، من تو را برگردانیده غلام ها در آوارهایت خواهم را و تو را با تمامی لشکریان و اسبان و سواران هست که جملگی زره پوشن، ببینید جملگی زره پوشن یعنی جماعت عظیمی با سپرهای بزرگ و کوچک که همگی به شمشی مسلح بیرون خواهم آمد، پارس و کوش و خود، اینجا ایران هم یعنی درسته، همراهانت همگی با سپر و کلاخود و جمعه و اینو میخوام بخونید که وقتی میگه ولی اینجا میگه تو اینطور میگه در اسرائیل میگه تو قصد کردی که کشوری که بعد از اینکه از اسارت بیرون اومده، بعد از اینکه جنگ شده، الان در امنیت به سر میبره رو با خاک یکسان کنی، از بین ببرید. چون اینا در واقع میگه اوکی ما آمریکا رو از بین بردیم، حالا به آرزوی بزرگمون برسیم، اسرائیل هم از بین ببریم. اینجاست که میگه راه برای پادشاهان شرق باز شد. پادشاهان شرق میاد در واقع کل اسرائیل رو محاصره میکنه. از کجا میاد محاصره میکنه؟ به طور خاص از سوریه. درسته؟ اینجاست که یکی از وعده‌های خدا تحقق پیدا میکنه و میگه دمشق از میان شهرها برداشته خواهد شد در این ایامه. و اتفاق بزرگی که در این ایام اتفاق میفته میدونید چیه؟ در باب ده مکاشفه، چون سرزمین اسرائیل اینجا باید با خاک یکسان بشه، آمریکا از بین رفته، قدرت روسیه و همراهان روسیه بسیار زیاد شده و میگن اوکی. ببینید و یادتون باشه کسی هم که در باب پنج آسیب رسونده به وحش و سرزمین های وحش و اونو به تاریکی انداخته، باز هم قدرت های شرقی هستن به یک نوعی. میشوند اونا به دردسر انداختن کیارو، حتی وحش و حاکمیت وحش رو به خطر انداختن. میگه که بحر برای میگه که حتی واتیکان هم از بین میبرن، که ما در باب 18 مکاشفه میدیم که واتیکان از بین رفته، که ما هفته پیش در مورد این مسئله صحبت میکردم. بس ببین اینا قدرت زیادی گرفتن، اینا میگه اوکی ما بیاییم مثلا در واقع اسرائیل رو از کره زمین برداریم. زمانی که این تصمیم گرفته میشه خدا چیکار میکنه؟ اینجاست که شما میبینید که یه اتفاق بزرگ میفته. میگه آنگاه دیدم فرشته نیرومند دیگری از آسمان فرود میامد که ردای از ابر در بر داشت و رنگی کمانی بر فراز سرش و چهرش مال خورشید بود و پاهایش چون ستونهای آتش. ببینید زمانی که شما در ببینید دقت کنید خیلی خوب باید حادثه رو من اینجا خیلی مهمه. ببینید اگر شما اینجا رو درک کنید دیگه هیچ معلم کذبی نمیتونه بیاد به شما بگه هفرد دیگه چه تپه پا به شما بگه هفرد باز شد، هفرد اینطور شد، هفرد اونطور شد. ببینید یه سه برای شما تعریف کنید. ببینید شما پس اینجا ببینید موقعیت رو درک کردید دیگه. در واقع در شیپور شیشم و جام شیشم در واقع راه برای پادشان شب باز میشه. در ازیاد 38 توضیح داده به سمت کجا؟ به سمت اسرائیل. ولی یه لشکر بزرگ هم هستن که حدود حالا بگیم 200 میلیون نفر خیلیه، یعنی در واقع میشه گفت که تمام منطقه در واقع لشکرکشی میکنن به سمت اینکه اسرائیل از بین ببرن. اتفاقی که میفته اینه، شما ازیاد 38 من با دقت و امشب بخونید و لذت بخش خواهد بود. اتفاقی که میفته اینه که اینجا خود خدا از آسمان پایین میاد برای حفاظت از سلم، به خاطر همینه که میگه بسترش رنگین کمالی داره، یعنی خدا عهدی رو که ما اسرائیل بسته، عهدی رو که ما این قوم بسته رو به یاد میاره. دقت کنید، به یاد میاره این عهدو، به خاطر میگه رنگین کمالی بسترشه و در واقع در کسفتی پایی میاد که پایشون ستون آتشه، نمیدونم در واقع ابر رو پوشیده، دقیقا همون کسفتی که مثلا حتی زمانی که مسیحانو میخواست به زانده میگه خداوند از ستون آتش در واقع چکار کرد بر مصر نگاه کرد به اونو زد. شما کتاب مقدس خونه میگه با یک کسفت جنگی پایی میاد، زمانی که فرشته عهد پایی میاد، دقت کنید اینجا هیچ ربطی به سانست نداره، هیچ ربطی به این نداره، میگه آقای عبدی تو سال 1963 اومد، این هیچ ربطی نداره. ببینید اینجا اتفاقی که میفته، ببینید ببخشی لومهتون میگم، کسایی که این تعلیم رو میدن که میخوان دیگه حفرت در واقع باز شده، مزخرف اندر مزخرف میگن. ببینید اینو بعد به روز میگم و من از جانب خدا دارم اینو میگم، مزخرف ال در مزخرف میگن. به اتفاقی که میفته در واقع دلیله، یعنی اسرائیل محاصره شده، ما در دوره در واقع جام ششم و شیپور ششم هستیم، فرشته عهد پایین میاد، عهد خودش رو با این سرزمین به یاد میاره. چرا؟ که این سرزمین الان در معرض خطر قرار گرفته و باید از بین میره. اتفاقی که میفته اینه، میگه چهرش مانند خورشید و پاهای چون ستونهای آتش و توماری کوچیک و گوشیده در دست داشت، پای راست در دریا نهاد و پای چپ بر خشکی. یعنی این که میگه چرا میگه پای راست بر دریا نهاد و پای چپ بر دریا، میخواد میگه این سرزمین به من تعلق داره، به خاطر این پای خودشو میذاره در دریا، یه پای خودشو پای راست در دریا، این قوم این سرزمین به من تعلق داره و پای راست خودشو میزه بر خشکی. در کوی ساسته که بعد از رانا ملاقات کرد، که مثلا در واقع بعد از رانا مهنگو به ما گفت که پای راست خودشو بر دریا گذاشت، پای کف خودشو در بر راستی گذاشت، هیچ جا اصلا حادثه ساسته بعد از رانا که چیزی رو نمیگه. ولی اینجا اتفاق یعنی آقا یانوی لشکری که اومدی این سرزمین به من تعلق داره. چرا؟ چون میگه اورشلیم قسم نخور، چون شهر پادشاهی خداست و اینا الان میخوان اورشلیم رو از بین ببرن، میخوان کشور اسرائیل از خاک از کره هستی حذف کنن. خدا وعده خودشو به یاد میاره، پایین میاد و پای خودشو بر دقت کنید بر خوش بر دریا، پای راست بر دریا است، دقت کنید پای راست بر دریا مهمه، پای راست بر دریاست، پای چپ بر زمینه، یعنی این قوم و این سرزمین به من تعلق داره. حالا دقت کنید چه اتفاقی میفته؟ آیا بعد از بهروز درست میگه؟ آیا بعد از بهروز داره درست میگه؟ آیا درست نمیگه؟ میرسیم حالا به آیه بعد، میگه تومار کوچیک و گشوده در دست داشت. حالا شما داریان باب 12 رو بخونید، ببینید باب 12 همین فرشته رو میبینید. ببینید باب 12 داریم، ولی ما یه تفاوت، باب 12 رو میباز کنیم، میگه باب 12 از آیه 7، مردی که کتاب در ورداشت و بالاتر برکناره لن ایستاده بود، دست راست و دست چپ خدا به سوی آسمان برخراشت و صدایش را شنیدم که به او که زنده جاویده سوگر یاد کرد. که دقت کنید یادتون هست که این فرشته اصلا با امتها کاری نداشته در کتاب داریال، برای 77 داریال اومده، دقت کنید، میگه ولی چون در این همین فرشته بعد قرآن دقیقا همینو میگه، بعد قرآن میگه که این فرشته در داریال چرا تونست دو تا دست خودش ما آسمان بلند کنه، چون کتاب در واقع گشوده شده و هنوز نداشته، ولی در مقایسه فقط یک دست خودش ما آسمان بلند میکنه، توی با یک دست دیگه کتابو در دست داره که من براتون توضیح میدم، ولی در باب 12 داریال دو تا دستاشو بلند میکنه و اینطور میگه، دقت کنید این خیلی 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 مهمه، میگه که میگه سوگر یاد کرد که برای زمانی و زمانها و نیم زمان خواهد بود چون شکستگی قدرت قوم مقدس به انجام رسد. همه اینها به پایان رسید. قوم مقدس که اینجا اسرائیله، میگه زمانی زمانها و نیم زمان خواهد بود، درسته؟ این رو اعلام میکنه، دقت کن، برای اسرائیل ها، قوم مقدس. اینجا نه در مورد اسرائیل صحبت، اینجا در مورد هیچ رفتی به قوم عهد جدید و سال 1963 نداره مطلقا. حالا میرسیم به قابل ده و چه اتفاق میفته؟ میگه تومار کوچیک و گوشیده در دست داشت و پای راست در دریا نهاد و پای چند بر خشکی. زمانی که در واقع قرار بود کتاب گوشیده بشه در که ما به چهار مکاشفه، چی گفته شد؟ حالا باز کنیم کتاب باز، ما به پنج مکاشفه، میگه ما به پنج مکاشفه، میگه گریان مباس، اینک آن شیر قبیله یهودا آن ریشه داوود غالب آمده است، تا ما محفمانش را بکشاید. یعنی زمانی که در واقع میگه بره رو دید، هم بره رو دید هم به طور خاص وقتی در مورد گوشه دشتره کتاب داره صحبت میکنه، از شیر سبت یهودا صحبت میکنه. ببینید خود بعد ابرانا میگه لقب پسر داوود هیچ ربطی به امتها نداره، میگه این مال در واقع یهودیانه و مال دوره هزار سال است. میگه و حتی بارها میگه زمانی که گفته میشه پسر داوود، حتی در واقع به اون زن برکت نداد، چون پسر داوود به امتها ربطی نداره. حالا اینجا در واقع زمانی که از گوشه توماس فقط از بره صحبت نمی کنه، بلکه از شیر سبت یهودا صحبت می کنه. و وقتی میگه شیر سبت یهودا، چه ربطی به شیراز داره؟ وقتی میگه شیر سبت یهودا، چه ربطی به جفرسونویل داره؟ وقتی میگه شیر سبت یهودا، چه ربطی به پاریس یا کینشاسا داره؟ هیچ ربطی نداره. من براتون توضیح میدم داستان چیه. میگه شیر سبت، میگه که بعد اینجا من میخوام به اینجا برسم، چون اینجا صحبت از شیر میکنه. میگه که بعد میگه و فریادی چندان بلند برآورد که به غرش شیر میماند و با فریاد او آن حسرت به صدا در آمده. چه اتفاقی افتاد؟ با فریاد شیرگونه مسیح که حسرت صحبت کردن، این فریاد شیر هیچ ربطی به انجیل و خبر خوش نداره. دقت کنید، در واقع وقتی میگه غرش شیر، در واقع توی ترجمه های دیگه میگه عصبانیت، خشم. میدونی؟ میگه شیری که میغرد. یعنی چرا مثلا ببینید و با غرش شیری که حسرت صحبت میکنه. دقت کنید، با غرش شیر حسرت صحبت میکنه. من یه سوال میخوام از همه مکنم، چرا مسیح باید سر من که در فیض هستم سیاد شیر بده، سر بده؟ مگه بره نیست؟ چه ربطی داره فریاد شیرگونه برای من سر بده؟ هیچ ربطی نداره. مسیح از مگه از من عصبانیه که مثل یک شیر غرش کنه؟ ببین بعد از غرش شیرگونه ببین که بعد از برانام شنید که در سال 1963 در واقع صدای شیر شنیده باشه در کوهستان، هیچ جا، ولی با صدای شیری که حسرت صحبت میکنند. به اینجاست که میگه که در واقع دنبال حکمت رفتن ولی احمق گردیدن. به اینا یک مکاشفه 100% شیطانیه. اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه، در واقع وقتی مثل یه شیر فریاد، اون وقته که در واقع حفرت صحبت میکنن. قبل از اینکه مثل یه شیر فریاد کنه حفرت شده، چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده، ببین شما الان باید برای اینکه درک کنی من چی میگم، حتی زمانی که خودشو به قوم اسرائیل نشون میده چهره شیر رو نداره. مکاشفه چهارده رو باز کنید، چون اینجا باید اثبات کنیم. ببینید میگه آنگاه، مکاشفه چهارده آیه، همین که نظر کردم آن بره را دیدم سر کوه سیرون استاده با 144 هزار تن. یعنی زمانی که اسرائیل هم ملاقات میکنه مسیح، در واقع مسیح بره ملاقات میکنه. به هیچ عنوان لما نه اسرائیلی که نجات پیدا می صدای شیر مسیح رو نمیشنویم، ولی شیر سبت. چرا شیر سبت یهوداست؟ چون شیر یک حدودی داره که باید از این حدود محافظت کنه. اینجاست که معنی شیر سیاودا به معنی الان مثلا در واقع بعضی وقت باید دیگه اینجا میخونیم یا مثلا شما میایید میخونید مثلا یکی مثلا در واقع سرود روحانی میخونه میگه این صدای شیر یهوداست بعد همه هللویا میگه. نه، صدای شیر یهودا مال دشمنانه، مال قوم خدا نیست. قوم در واقع در باب 14 مکاشفه مسیح برست برای اسرائیل، ولی زمانی که از بیرون میخوام به اسرائیل یورش ببرن، میدونید زمانی که میخوام به اسرائیل یورش ببرن، اینجاست که مسیح مثل یک شیر ظاهر میشه تا از سرزمین خودش، از محل پادشاهی خودش دفاع بکنه. وقتی فریاد شیرگونه سر میده، اینجاست که شما وقتی ازیاد در واقع 38 رو میخونید یا زکریا رو میخونید، میگه بادی اومد، این باد برگشت به سمت دشمنان و همه در واقع دشمنان فرو میفتن و حتی اسباب‌هایی که دارن که خارج از اسرائیل تبدیل به گاواهن میشه در سلطنت اضافه. چرا؟ چون اینجا مسیح از سرزمین اسرائیل چیکار میکنه؟ دفاع میکنه. یعنی که لشکر بیرون اومده، عهد خودش رو به یاد میاره، وعده‌هایی که در کتاب مربوط به اسرائیل، چون این کتاب فقط مربوط به امت‌ها نیست، بخشی از این کتاب، بخشی از این وعده‌ها مربوط به اسرائیله، به این بخشی مربوط به ما در عهد جدیده، بخشی مربوط به، یعنی با کتاب میاد پایین، یعنی عهد خودشو به یاد آورده، یک رنگی کمان در سر داره، لباس راست پوشیده، پای راست بر آب، پای چپ بر خشکی و فریاد شیرگونه. یعنی تا اون فریاد شیرگونه اتفاق نیفتاده، حضرت نمیتونن صحبت کنن. ببینید اینجاست که شما میفهمید حضرت چرا؟ چون مربوط به جنگه. ببینید مربوط به جنگیه که بیرون از اسرائیل هست. و اینجا در واقع چه اتفاقی میفته؟ این جنگ در واقع اینا یک شکست مفتزانه میخورن و اونجا دمش از میان شهرها حتی برداشته میشه، چون در واقع هم در واقع تمام نیروهای اونها با خاک یکسان میشن. میدونید که اینجا که شما امیارم درک میکنید، میگه که اونجاست که حتی در واقع مثلا میگه تخت خودمون بر ایلام میذارن و داوری میکنن. اینجا در واقع اونجاست که حتی در واقع نظامی که با اسرائیل جنگیده اونجا سقوط کامل میکنه. اینجاست که ما میگم دوستان عیسی هستیم. ما این حقایق فقط برای دوستان عیسی است و اینجاست که شما باید درک کنید چرا به ما این همه حمله میشه. ببین چون چیزی رو در دست داریم که در واقع مسائل مهمیه که شیطان نمیخواد دنیا متوجه بشه. حالا وقتی در باب ده این اتفاق میفته، دقت کنید، میگه پای چمبر خوشی و فریاد چنان بلند و آواز که به غرش شیر میمالند و با فریاد او آن هفرت به صدا در آمده و سخن گفتند و انگامی که هفرت سخن گفتند آهنگ لبشتن کرد. اما شنیدم صدای از آسمان گفت آنچه آن هفرت گفتند معمول کن و ملی نیست. طبیعیه، چون نمیشه در واقع اون چیزی که مربوط به جنگ نمیشه میشه. طبیعیه. و بعد چه اتفاقی میفته؟ ببینید الان فکر کنم مسائل دارید متوجه میشید. آنگاه آن فرشته که دیدن که بر دریا و خورشید ایستاده بود دست راست به آسمان بلند کرد. چرا دست راست به آسمان بلند کرد؟ تو دو ما دست چپ خودش کتاب رو داره و این در کتاب داره دو تا دست خودش به آسمان بلند کرد و به او که تا ابد زنده است و آسمان و هر چه را در آن است، آب و زمین و هر چه را در آن است و دریا و هر آن چه اله در آن سوگند خورد و گفت دیگر، دقت کنید، اونجا گفت زمانی، زمانهای ولی این زمانی برای قوم مقدس باقی مونده. ولی اینجا چون ما در شیپور ششم، دقت کنید، اینجا دیگه دو زمان داریال نیستا که 2400 یا 500 سال قبل باشه، اینجا ما که کجا هستیم؟ بعد از نمونه شدن جنگ ازغیال 38 اتفاق افتاده، دقت کنید، و در واقع آخرین در واقع شیپور باید نواخته بشه و آخرین جام باید ریخته بشه، دقت کنید، درسته؟ و اینجا چی میگه؟ و آفره بدن و هر آنچه که ساعت و در و هر آنچه در آن از ساگر خود و گفت دیگه هیچ از این تأخیری در کار نخواهد بود، بلکه در آن ایام. اینجاست که من در مورد مورد جام پنجم صحبت کردم، گفتم پنجم تو میگیری، در آن ایام که هفتمین فرشته آهنگ نواختن شیپورش کند، آهنگ نواختن شیپورش کند، راز خدا تحقق خواهد یافت. آمین و آمین. یعنی چی؟ میگه وقتی فرشته هفتم که از اون میخواد شیپور خود، چون مهمترین شیپوری که باید نواخته بشه شیپور هفتمه، در حیام اون وقتی نواخته میشه باید در واقع هر آنچه که گل داده شده تعراف طبیعه. ببینید این چه ربطی داره که شما از این یک داکتین ساختید در واقع ببخشید چهت پکویی پشت چهت پکویی میشتمید مرموم لیم پشت منبر. ببینید اینجاست که خیلی ها میدید، من همیشه گفتم بدون دعوت، بدون دعوت پشت منبر نماید رفت، هر کی میخواد باشه باید دعوتی داشت، باید مسائل رو درک کرد. حالا ببینید من میخوام ادامه بدم این قسمت ها، میگه در کار نخواهد، میگه پرشتی گفت ایام دیگه در کار نخواهد، میگه زمانی، زمانها، نیم زمان، ما الان در این نیم زمان هستیم، در این قسمت مقاسمان در، و چون در این نیم زمان هستیم و نه تنها در این نیم زمان بلکه در چی فضای هستیم؟ در فضای شیپور ششم که راه برای پادشاهان شهر و اون جنگ بزرگ باز شده، یک سوم مردم دنیا مردن و دیگه چیه؟ در واقع زمانی نیست برای تأخیر، بلکه در ایام نواختن شیپور هفتم سر خدا به پایان خواهد رسید، چنان که چی؟ چنان که یا آن گونه که بشارتش رو به خادمان خود انبیا دادن. این چه رب که الان با این همه داستان داره؟ حالا ادامه میدیم، یکم طولانی شد باید چاره نده، نمیتونیم اینو الان اینجا بل کنیم و بریم جلسه بعد. آنگاه آن صدا که از آسمان شنیده بودم بار دیگه به من گفت. خوب دقت کنید، من توی کنگو بودم، خادمان بزرگ جمع شده بودن داشتن در مورد مسئله صحبت میکردیم، گفت به اینا میگن که فرشته از آسمان آمد، فرشته که از آسمان آمد در سال 1963 کتاب رو گرفت و داد به فرشته هفتمی که شیپور رو میخواد بنوازه. کجای کتاب مقدس گفته داد به فرشته هفتم؟ هیچ جایی نگفته. مکاشفه رو داد، این کار رو کرد، همه اینها چهت پکویه محضه، این جایی نمشه نشده. بلکه ببینید چی میگه، آنگاه آن صدا که از آسمان شنیده بودم بار دیگه به من گفت، برو آن تو قمار گشوده در دست آن فرشته، در دست کدوم فرشته؟ آن فرشته که فریاد کرد، با فریادش حضرت سخن گفتن و این فرشته گفت زمانی نخواهد بود، تأخیر دیگه در کار نیست. بعد که در ایام لواختان فرشته هفتم سر خدا، نه سرهای خدا، سر خدا به صورت مفلت، بعد اینو میگه، میگه آنگاه آن صدا که از آسمان شنیده بودن بار میگه به من گفت برو آن تومار گشوده در دست آن فرشته که بر دریا و خشکی ایستاده است بگیر. پس به سوی آن فرشته رفتم و از او خواستم آن تومار کوچک را به من بدهد. با من گفت این را بگیر و بخور. به کی گفت؟ به یوحنا. حالا اینا میگه نه، این کتاب رو گرفت دست فرشته هفتم کلیسا، کلیسا این کتاب رو گرفت، این رو در حالی که اینجا میبینه میگه این کتاب رو گرفت یوحنا، این رو گرفت خوردش. دقت کنید، میگه یوحنا گرفت اون رو خورد. این کتاب رو یک آیه به من نشون دادید که این کتاب به دست فرشته هفتم شیطان رسید. یک آیه میخوام، این کتاب نه تنها به دست فرشته هفتم شیطان نرسید، بلکه این کتاب توسط یوحنا خورده شد، در دهان شیرین بود و در درونش سخت شد. چرا؟ الان بهتون میگم. میگه، میگه که این کتاب را بگیر و در درون تلخ، میگه این کتاب را بگیر و بخور، در درون تلخ خواهد اما در دهان چون عسل شیرین خواهد بود. پس آن تیمار را از دست فرشته گرفتم و خوردم. یوحنا در دهانم چون عسل شیرین بود اما به شکم که فرو بردم درونم تخت شد. و چی گفت؟ آنگاه مرا گفتن تو باز باید، تو باز باید درباره ملت‌های بسیار و قوم‌های بسیار و زبان‌های بسیار و پادشاهان بسیار نبوت کنی. چرا؟ اینجاست که گفتم آیه 12 و 13 فرق میکنه، چون در آیه 13 سه روی وزخ اومد در باب 16 مکاشفه. این سه روز، این سه روی وزخ چون دیگه ناتوی در کار نبود، ناتو توسط آمریکا اداره میشه و آمریکا از بین رفته، یک اتحاد جدید نظامی باید ایجاد بشه برای جنگ در واقع آرماگادون، که در باب 19 مکاشفه آیه 11 شروع میشه و سلطنت هزار سالی مسیح تحقق پیدا میکنه. آمین. خدا بهتون برکت بده. دعا میکنیم. پدر آسمانی ما، خدا تو رو شکر میکنم از تو، در اسم قدرتمند عیسی مسیح تشکر میکنم برای کلام عجیب و بی‌نظیرت. خدا بگذار قوم تو این کلامو درک کنه. قدرت فیض تو کسانی رو که وارد این دروغ عجیب شدند و هیچ خداوندا درک از اون راز عجیب تو ندارن، قدرت تو ای خداوند اونها رو آزاد کنه، که اونها هم خداوندا خودشون متصل به این پیغام میدونن. برکت بده قوم خودتو در سرتاسر ایران، در ترکیه و در هر جایی که این پیغام شنیده خواهد شد، به نام عیسی مسیح. آمین. پس دو تا سرود با هم میخونیم.